العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راهد رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنیم. به اینجا رسیدیم که قرآن کریم یکی از روش‌هاش برای تشویق به توجه به آخرت و بی‌اعتنایی به دنیا این است که نعمت‌های دنیا و زندگی دنیا را به طور کلی تحقیر می‌کنه، سبک می‌شه، مخصوصاً در مقام مقایسه با زندگی آخرت. بعضی از نمونه های این آیات را شب قبل خوندیم، بعضی گشم اگر توفیقی باشه امشب عرض میکنیم و اگر رسیدیم به بحث‌های دیگه هم میبردازیم. صلواتی خط بفرمید. دیشب آیه از سوره حدید خوندیم که دنیا را با آخرت مقایسه میکنه. اول امور دنیوی را اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لعب تا آخر میشماره و بعد فرمان در آخرت دو بخش متمایز هست و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. در بین هم مثالی میزنند زندگی دنیا را، مثل آب بارانی که بیاد و گیاهی بروید و بعد خشک بشه. نظیر این تشبیه را در دو جای دیگه در قرآن هم داریم. یکی سوره یونس آیه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا و نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. فرماید داستان زندگی دنیا این چنین است، مثل آبی است که از آسمان میفرستیم، نازل میکنیم، میبارانیم. ما ان انزلناه من السماء. وقتی این آب میریزه روی زمین با گیاه ها در هم میآمیزه، گیاه ها اینا جذب میکنند، در درون خودشون میکشند تا رشد و نمو میکنند. فاختلط به نبات الارض. همینجا یک اشاره تحقیرآمیزی داره که این گیاهی که زمین می‌روید در اثر آب باران چیزیست که هم آدمیزاد میخوره هم حیوانات. مما یأکل الناس والانعام، هم چیزی که آدم ها میخورن، چارپایان هم میخورن، علف بیامان انسان به صورت های مختلف، گاهی دانه ای داره گندم و جو میشه، گاهی هم همین علفش هست، حیوانات میخورن. از همین گیاه ها در اثر این نزول باران رشد میکنه و میوجد. کم کم وقتی رشد میکنیم زمین سبز و خرم میشه، زیبا میشه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تا زمین زیبایی خودش داره و زیور خودش را به خود میگیره. و زینت، متزین میشه، زیبا میشه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، کسانی که صاحب این زمین هستند، باش سر و کار دارند، خیال میکنند یک سرزمین زیبای خرمی در اختیارشون هست و تا هر وقت بخوان ازش استفاده میکنند. ظن اهلها انهم قادرون علیها، اون تحت قدرت و سلطنت اوناست، تحت اختیارشونه، هر جا بخوان ازش. در همین حالی که اینها خاطر جمعند که سرزمین سبز و خرمی دارند و اینا، اتاها امرنا لیلن او نهارن، دستور ما، فرمان ما شب یا روز به این زمین میرسه و فجعلناها حسیدا، کاملا درو میشه، اونچنان درو میشه این زمین که کسی که میاد نگاه میکنه اصلا فکر نمی کنه که دیروز اینجا یک زمین سبزی بود. که لم تغن بالامس، گویا اصلا چنین جایگاهی وجود نداشت. چنین کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ما این مطالب را بیان می کنیم، مثل می زنیم، توضیح می دیم برای اینکه شما فکر کنید، ابزاری برای فکر شما باشه، ببینه میارزه این همه همتتون صرف دنیا و لذت های دنیا. یه هوی بادی میاد همش نابود، تا اگر چیزی نعمتی بود که هیچ وقت از بین نمیره. میشه اینا با هم مقایسه کرد؟ در سوره کهف آیه 45 حال نظیر همین مثال را میزنه، مثل را. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، این مثل را درباره زندگی دنیا برای مردم بزن. وضرب لهم مثل الحیات الدنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح، آبی از آسمان فرستادیم با گیاه زمین درآمیخت، رشد کرد، بعد هم به صورت خار و خاشاکی در اومد که بادها این را این طرف و اون طرف پراکنده نمی‌کنند. فاصبح هشیما، خار و خاشاک خشک شده، تذروه الرياح، بادها اینا این طرف و اون طرف میبرن، پراکندش. و کان الله علی کل شیء مقتدرا، اینا بیاناتی است که در واقع لسانش لسان موعظه است، یعنی توجه میده اینکه شما فکر کنید، خودتون تصمیم بگیرید، ببینید میارزه این کار، این کاری که میکنید درسته یا درست نیست. امر و نهی جدی توش نیست. در یک تحقیر دیگری نسبت به دنیا یه بیانی داره که کمتر ما باز بهش توجه میکنیم. میفرماید که در دنیا نگاه نکنید به این کافرانی که از مزایای دنیا بهره‌مند هستند، لذت‌های دنیا، از زیورهای دنیا. ما حکمتی در کار هست که کافر و مؤمن را در بهره‌مندی از نعمت‌های دنیا از هم جدا نمی‌کنیم. هم مؤمن ممکن است بهره‌مند باشه، برخوردار باشه از نعمت‌های دنیا، هم کافر. هم مؤمن ممکن است فقیر باشه، هم کافر هم ممکن است گاهی فقیر باشه. حالا یه مطلب بالاتر به شما میگیم. اینا که میبینید اینجوره نفره کمامیش، حالا افزایش و کاهش داره، اما بالاخره اینجور نیست که نعمتهای دنیا اختصاص به مؤمن داشته باشه یا به کافر. همه از این نعمتها کمامیش برخوردارن. به تعبیر قرآن این امت واحده هستن، یکسانن مردم در این عالم از لحاظ تعامل با دنیا. این یک سری داری. اگه این راز نبود، این حکمت رو با راز نبین کردیم، تمام نعمتهای دنیا رو میدادیم به کفار. یعنی اونقدر این نعمتهای دنیا بیارزشه که کفاری که دشمنان ما هستن و مستحق هر گونه بی‌اعتنایی و اینها هستن، ما اینا رو از همه نعمتهای دنیا رو میدادیم به اونا. لولا انکان الناس امتن واحده لجعلنا لمن یکفرو الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون در سوره زخرفه. ما زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. اگر نبود اینکه حکمت اختزا میکرد که همه مردم چه خوب و چه بد، چه مؤمن و چه کافر در نعمتهای دنیا شریک باشند، یک قانون بر اینا حکومت کنند در دنیا، یعنی هر کی کار میکنه مزدشم در این عالم میگیره، اگر نبود این مصلحتی که در وحدت رویه نسبت به کفار مؤمنین و کفار هست، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. برای کافرین اونچنان نعمت فراوان بهشون میدادیم که سقف‌های خونه‌شون رو از نقره بسازن. نقره‌ای که پولیس در مقابله. یه مثقالش بالاخره قیمتی داره تو بازار. یه مثقالش. اونقدر نعمت بهشون میدادیم که نمی‌دونن چیکارش بود، از سقف خونه‌شون رو از نقره می‌ساختن. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. نردبان‌های راه‌های بلند بالا رفتی براشون قرار می‌دادیم که از اونها برن بالا. شاید شامل این بالابرهایی هم که حالا ساخته شده و برق بیره بالا، معارجه چیزایی که آدم رو می‌بره بالا، بالابر. اصلا معارج یعنی بالابر. بالابرانی براشون قرار میدادیم که اینها بیان بر ساختمان‌هاشون مسلط بشن. و انواع زینت‌ها را، خانه‌هاشون را با طلا و جواهرات و اینا زینت کنیم. اینا رو برای کافرها قرار میدادیم. لجعلنا لمن یکفر بالرحمن. این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا. اینا یک کالای بی ارزش دنیا است، چیز مهمی نیست. از بس بی اهمیت بود همه رو میدادیم به کفار. ولی خب مصلحتی هست که مؤمن و کافر باید هر دو در معرض امتحان قرار بگیرن و اون اختصاص میکنه شرایطی باشه که گاهی مؤمن ثروتمند باشه، گاهی کافر، گاهی مریض باشه، گاهی سالم. این امور مختلف در این عالم پیش بیاد تا به گونه های مختلف مردم امتحان پس بدن. بله، اینها و آیات دیگر مشابهی که خیلی معطل نشیم، همین اندازه لحنش لحن تحقیر دنیاست. امر و نهی آنچنانی نداریم که شما را حتما باید رها کنید یا بعضیش را بخشیش را یا نه. اما یه دسته دیگه از آیات هست که نه خیلی تشدید میکنه و تعبیرات زننده داره. اینجا میفرماید این نعمت ها کمی چیزی نیست، اما تا اونجا تعبیر میکنه به عذاب، عذاب نعنیم، خزیون فی الحیات دنیا. اونجور آیات را در مورد کسانی به کار میبره که به تعبیری که در بیشتر از روایات آیات تصریح بهش شده، اینا کسانی هستند که بین دنیا و آخرت دنیا رو انتخاب کردن. گفتم ما از آخرت چشم میپوشیم، کاری شده آخرت مال این مقدس ها، این پیر زن ها، پیر مرد ها. ما اهل علمیم، اهل تکنولوژی هستیم، هر روز صنعت ایجاد میکنیم. ما دست از اینا نمیکشیم، دلبستگی شد و هم اینا هست میکن ما اینا رو میخواییم به هر قیمتی باشه. یعنی در مقام انتخاب بین این یا اون دنیا را انتخاب میکنن. حالا بعداً عرض میکنم که یک گروه دیگه هم هستن نم جمع میکنن بین دنیا و آخرت، اما اونایی که تمام همشون را در دنیا قرار میده، اینا یه همچون تشدیدهایی هست که در اون آیات قبلی که خوندیم این تشدیدها نبود. حالا به عنوان مثال ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها اولئك مأواهم النار. کسانی که هیچ امیدی به آخرت ندارند، یعنی خاطر جمعند که آخرتی در کار نیست، منکر آخرت است، لا یرجون لقا و رضو بالحیات دنیا، پسندیدن زندگی دنیا رو به همین راضی هستن، یعنی اون چه دلخواهشون هست، امید بهش میبندن، آرزو بهش دارن، همینجاست، جای دیگری امیدی ندارن. لا یرجون لقا، امیدشون فقط در همین دنیاست و به نعمتهای همین دنیا هم دل بستن. اینها اولئک مأواهم النار، این یه جور آیه است، با آیات قبلی تا لحنش فرق میکنه. بعد بعضی از مؤمنین هستند که در ظاهر ایمان آوردن. حالا باز یه نکته ای رو عرض بکنم برای اینکه این مقداری ذهن ها آماده بشه. ما در قرآن یه یا ایها الذین آمنو داریم، این در واقع مثل یک لقبی است برای امت اسلامی، برای اونایی که بدر مسلمان شدن و گفتن ما مسلمانیم، پیغمبر را قبول داریم. این حالا میگه الذین آمنو، شاهدش اینه که میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله. اگر منظور این بود که اینا ایمان پذیرفته شده صحیح دارن، دیگه معنا نداشت که بگه دوباره ایمان بیاورید. این الذین آمنو مثل این لقب میمونه، مخاطب شد میخوام معرفی کنه که مخاطب من شما این مشرکین نیستن، ولی در خود اینها میگه کسانی هستن که در دلشون ایمان ندارند. اونم به صورتهای مختلفی بیان شده که حالا به همه بخش هاش نپردازم. یک قسمت اینه در بعضی جاها که یک تکلیف شاقی می شد، یک کسانی بودن بهانه در می آوردن زیر بار در می رفتن. دیشب هم اشاره کردم از تکلیف جهاد. در قرآن در چند جا به خصوص در سوره توبه هست، آیاتی که همین این روزا هم نوبت قرائتش بوده می خوندید، خدای متعال می فرمایه کم مالکم اذا قیل لکم، وقتی بهتون گفته میشه که برید به جهاد، اثاقلتم الالارض، اراضیتون به حیات دنیا من الاخره؟ چرا وقتی میگیم برید به جهاد شما به زمین میچسبید تکون نمیخورید، اظهار علاقه برای حرکت به سوی جهاد نمی کنید، سنگین میشید میچسبید روی زمین؟ اثاقلتم الى الارض، یعنی تعبیراتی است که در ادبیات عربی به کار میره، عینش بود در فارسی نداریم، مشابهات چیزای دیگه به کار میره. میگه شما که بهانه در میارید، گاهی میگفتن ایام گرمان سالان بریم ما در جنگ میبازیم شکست میخوریم. قل نار و جهنم احر، شما میگید حالا موقع گرماس نمیرید جهاد، فکر کنید که آتش جهنم وقتی سوختید اون گرم تره یا این گرمه، حالا تعبیر قرآنه، قل نار و جهنم احر. به این حال تهدید میکنه که این وضع شما، شما رو به کفر میکشونه. اگر طوری باشید که وقتی تکلیفی براتون سنگینه میخواد زیرش بارش در برید، بهانه در میارید. گاهی میگفتن ما مثلا گندم هامون رسیده باید بریم درو کنیم، گاهی میگفتن هوا گرمه بذاریم خود خنک بشه بهتر، این بهانه ها در میارید میخواد زیرش بدونید. این روش شما رو به کفر میکشونه. افراد نمیخواد در دستور خدا رو که موافق میلتون نیست نمیخواد قبول کنید. این همه میشه که بعضی از دستورات رو قبول میکنید، بعضیش قبول نمیکنید. اون وقت اینا در یه جای دیگه توضیح میده که یه همچه حالتی که آدم میگه طوری باشه که بعضی از احکام خدا رو که موافق میلش قبول کنه، بعضیاش که موافق میلش نیست یا جامعه نمیپسنده، دوچار مشکلات میشه، مسخرش میکنن، هو میکنن، اینا رو نمیپذیره. اینجور اشخاص هم دیگه کسانی هستن که نؤمن به بعض و نکفر به بعض، به بعضی ایمان دارن به بعضیش ایمان ندارن. اولائک هم الکافرون حقا، اینا در ظاهر مؤمنن، نماز هم میخونن، به چیزهایی هم که خیلی زحمتی نداره قبول میکنن، انجام میدن احکام را، اما پای جای سختی میرسه که باید فداکاری کنن، گذشت کنن، اینا اهلش نیستن. اینا که بعضی را ایمان دارن بعضی کافر، اینا در واقع کافرن، چون کفر ایمان لازمش تسلیم در برابر همه احکامه. یکی کسی گفت من همه دین را قبول دارم غیر از باب جهادش یا غیر از باب حجابش، یعنی زبان حال بعضی ها امروز اینه، ما همه دین را قبول داریم، نماز شب هم میخونیم اما حجاب نه، این خلاف، این ارتجاعیه نمیشه. استدلال هم میکنند که اصلا منا ضررهایی داره برای جامعه. به هر حال اینا رو قرآن میگه اولائک هم الکافرون حقا، به همین که بگه هم الکافرون هم اکتفا نمی کنه. اولا هم الکافرون خودش یک دلالتی برای حذف داره، ضمیر فصل با خبری که محلا به الف لام است این افاده حذف می کنه. غیر از این تأکید هم میگه حقا، حتما همینه، اینا کافرن واقعا. بر یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، یعنی در مقام اینکه دنیا رو بگیرید یا آخرت، راضی شدید که دنیا رو داشته باشید و آخرت رها کنید، تبدیل کنید دنیا رو به آخرت، اینجور راضی شدید. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل. بعد ادامه میده الا تنفرو یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم ولم تضلوا شیئا. اگر زیر بار تکلیف نمیخواد برید، بهانه در میارید، بدانید در همین دنیا مبتلا به عذاب سختی خواهید شد. خدا کسان دیگری را به جای شما خواهد آورد که اونها این وظیفه از این وظیفه استقبال کنند. یستبدل قوما غیرکم. و بدانید که شما با این مخالفتی که با پیغمبر میکنید و دستور شرمن نمیکنید، ضرری به او نمیزنید، خدا یاریش میکند. الا تنصروه فقط نصره الله. به هر حال اینها چند جهت داره، این آیات نکته های بسیار مهمی داره که بعضیش برای ما و امروز ما به خصوص خیلی باید مورد توجه قرار بگیره و درس بگیریم. اولا اینکه وقتی ما گفتیم مؤمنیم و نماز بخونیم و بندم یه امامه ای سرم گذاشته و در یه جایی هم یه ریشی و تسبیحی و اینا، این دلیل این نمیشه که من اون مؤمنی هم که خدا میخواد. باز خدا میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله. ایمان واقعی باید داشته باشی. بعدش هم هر دستوری میدیم باید شما اطاعت کنی. بهانه در میارید، امروز هوا گرمه، هوا سرد، محصولمون رسیده، باید برو درو کنیم. این حرفا اینا پذیرفته نیست. اگر ایمان واقعی دارید، هر دستوری خدا داده شده عملی کنید. یکیشو قبول کنید، یکیش نه. این دلیل این است که اولئک هم الکافرون حقا. ما هر کدوم باید خودمون رو بسنجیم. آیا واقعا در مقابل اوامر خدا این حالت را دیم که خدا هر چی بگه بگیم چش؟ به نفع ظاهریمون باشه یا به ضررمون، جامعه بپسندد یا نپسندد، مردم بگن به به یا بگن اه به، برای ما فرقی نکنیم. حاضریم اینجور باشیم یا نه؟ تا اونم جایی حاضریم که مزاحمی نباشه، زحمت زیادی نداشته باشه، مردم بهمون بی احترامی نکنن، دشمنی بهمون حمله نکنه، ما مؤمنیم. اما پای اینا که سر اومد فرار میکنیم. یا توی یجد مدخلا و مغارات، غارهایی پیدا کنیم بهش پناه ببریم که از این آفت ها مسئول باشیم. و یا صاف بگیم ما اهلش نیستیم، ایناشو قبول نداریم. بله، در سوره ابراهیم آیه سوم می‌فرماید و ویلون للکافرین من عذاب شدید. وای بر عذابی بر کافرین از اون عذابی که خدا بهشون وعده داده است. بعد معرفی میکنه که کافرین کیا هستن. نمی‌فرماید کافرین اونایی هستن که پیغمبران رو میکشن، احکام اسلام رو انکار میکنن، نماز رو میخونن. میدونید چی وصف کافرین، مشخصه کافرین؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. اونایی که دنیا رو دوستتر از آخرت میدارن. یعنی وقتی عم دایر میشه بین یه کاری که باعث آبادانی دنیاشون میشه ولی آخرتشون رو خراب میکنه، یا یه امری که آخرتشون رو آباد میکنه اما در دنیا زحمتهایی براش اینجاد، اون رو ترجیح میدن. یستحبون یعنی ترجیح میدن از روی محبت. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. نظیر اینا در یه آیه دیگه هم داریم در سوره نحل آیه 106 و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم ذلك بانه مستحب الحیات الدنیا على الاخره. اون کسانی که واقعا ته دلشون ایمانی ندارند، برای مصلحت روزگار میان با مسلمان ها خوشبش میکنند و با اونها زندگی میکنند. اینها غضب خدا بر اونهاست و عذاب بزرگی خدا برای اینها مهیا کرده. حالا سرش چیه؟ ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخر. سر اینکه اینا مبتلا به چنین عذابی خواهند شد این است که زندگی دنیا را ترجیح میدن به آخره. امر اگر دایر شد بین این یا اون، دنیا را انتخاب میکنه. در سوره نازعات آیاتی که زیاد خوندی، سوره کوچیک قرآن است. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المأوى. مردم دو دستن، البته این دو دسته دو تا نماد هستن، بینش هم مراتبی هستن، بعضی ها به این نزدیک دارن، بعضی ها به اون. معمولا این دستبندی هایی که قرآن میکنه ملاک را اون قله ها قرار میده. این مردم دو دسته، یه اهل طغیان هستن، زیر بار تکلیف و مسئولیت و این حرف ها نمیرن، هر کاری دلشون میخواد. نکتش هم این است که آثر الحیات الدنیا، آثر هم ایثار، ایثار مصدرشه، ایثار میکنن یعنی ترجیح میدن، انتخاب میکنن زندگی دنیا را و زندگی آخر. فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى، مأواشون جحیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اما کسانی که به جای طغیان خوف از خدا دارند، ترس از مسئولیت دارند، میترسن خدا ازشون ناراضی باشه و به خاطر این ترسشون خودشون رو از کارهای زشت باز می‌دارند. این در بحثی که از هوای نفس که میگردیم این آیه را خوندیم، اشاره کردیم نهی نفس عن الهوا، گفتیم منظور اینجا نهی تکوینی است، یعنی عملا باز میدارن خودشون، نه اینکه هم بگن نکن. و نهی نفس عن الهوا اینها فان الجنت هی المأوى. تعارف نداره دو دسته. ما باید ببینیم اگر ما را مخیر کردن در زندگی مثل فرعون زندگی کنید، در آخرت میرید جهنم، یا مثل محمد رضا شاه زندگی کنید آخرتش میرید تا جهنم، اینجور میخواد باشید یا نه حاضرید از سختی های زندگی را تحمل کنید که هر گاهی لازم شد با فقر هم بسازید، با بمبارمان هم بسازید، خونهاتون هم خراب شد موشک زدن در نرید، مقاومت کنید، حاضرید یا نه؟ اگه هم شو بین این دوتا، ما جز کدوم دسته هستیم؟ من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم لا یبخسون اولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. اون کسانی که خواستشون، هدفشون، ایدئالشون زندگی دنیا، زندگی راحت خوشی، این نور چشمشونه. من کان یرید و زین من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. با اینا ما چه کار میکنیم؟ یه سنتی داریم، ما طبق اون قانونی که در این دنیا برای مؤمن و کافر داریم، کاری که می کنن نتیجه شو در این دنیا خواهند دید، از نتیجه دنیویش کمشون نمیذاریم. دارو می خورن خوب میشن، ورزش می کنن بدنشو قوی میشه. یکی کافر باشه ورزش کنه بدنش قوی نمیشه؟ همون که سنتی که برای مؤمنین هست در این دنیا، در آثار نسبه الله آثار دنیاییش اونا هم هست. نوف الیهم اعمالهم فیها، هر کاری میکنن در اینجا آثار دنیاییشون را کامل بهشون میدیم. و هم فیها لا یبخسون، کمیشون نمیگذاریم. اما بعدش چی؟ اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار. اما از این دنیا که رفتن غیر از آتش چیزی ندارند. اینجور نیست که یه روز حالا عذابی باشه یه روز. اگه بنابر این است که تمام همشون همین لذایز دنیا باشه، به هر جا برسه، بلغ ما بلغ، به هر قیمتی تمام بشه، هر ظلمی انجام میدن تا به خواستهاشون برسن، باک ندارن. آرزوشون این زندگی دنیا و زینتهاش هست، حاضرن هر بهایی هم براش بپردازن. اگه اینجور شدن از این عالم که رفتن غیر از آتش چیزی ندارن. اولئک الذین لیس لهم فی الاخره، نمی فرماد لهم عذاب علیم. لهم عذاب علیم یعنی عذابی دارند، اما غیر از عذاب چیز دیگری هم هست؟ یعنی نفی نمی کنه. لهم عذاب علیم، ممکن مثلا اگر گفتن یک سال در آخرت عذابشون می کنن با این می سازه. البته اینو می دونیم آخرت کسی که وارد جهنم ابدی شد دیگه بیرون آمدنی نداره. اما حالا قبل از این که در جهنم بسته بشه، فی امد ممدده بشه و کارها یک سره بشه، در بین از عالم برزخ تا اون روز عذابهای ممکنه نشه. اما این نه، اصلا آب پاک میکنه دست، غیر از آتش چیزی ندارند. لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. این ها صرف این نیست که حالا یه روز حبسی کردن برای یه مثلا یه امر دنیوی دنبال یه چیزی رفتن لذتی کسب کرد، نه، این اصلا ارادش همینه، معشوقش دنیا، تمام هم و غم میشینه، به چیزی دیگه فکر نمی کنه. خب طبعا کاری هم نمی کنه که در آخرت به دردش بخوره، اون فقط کاری می کنه که به درد لذت دنیاش بخوره. اینها از این عالم که رفتن اول عذابشون هست و جز عذاب چیزی نخواهند داشت. یه آیه دیگه هم بخونم دیگه، همش خیلی آیات عذاب شده میشه. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون. مضمونشو قبلا گفتم که کسانی که بعضی از احکام را قبول میکنند، بعضیشو زیر بار نمیرند، فرار میکنند، اینا رو میفرماید که آیا شما در ایمانتون تبعیض قائل شدید؟ بعضی چیزها را قبول دارید، بعضی ندارید؟ یؤمنو به بعض و یک فرو به وز. اگه اینجور شدید، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم. کسی که از شما، باز توجه داشته باشید، نمیگه از مشرکین، ها خطاب به مؤمنین است. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب. هم در این دنیا سختی خواهید دید، هم آخرتتون. البته حالا جای بحث این مسائل اعتقادی نیست، این نشانه این است که اینا هنگام مرگ کافر میشن. چون اگر کسی با ایمان از دنیا بره، خدا در اون عالم یک سره نمیبردش جهنم. ایمان که داشته باشه نهایتاً ولو سالها هم در جهنم بسوزه، باید با شفاعت نجات پیدا کنه. این از این شاهد برای این است که اگر کسی تمام عمرش را اینطور باشه که بناش برای اینا این گناه ها را انجام بده، واکش نیست هر گناهی بکنه، این ایمانش محفوظ نخواهد موند. اون آیه دیگه هم هست که یادم بیاد میخونم، مگر نه که صلوات بفرستید که خب از این لحن آیات تا حالا ما یه دسته آیاتی خوندیم که تحقیر دنیا میکرد، یه دسته آیاتی میگفت که اگر کسانی رفتارهای خاصی داشته باشند در آخرتشون به کلی تباه میشه، اهل جهنم خواهد بود و هیچ نجاتی نخواهند داشت. این لحن شدیدتری بود، ملاکش هم رو تعیین میکرد. حالش میگه که در واقع شما بعضی آیات رو ایمان ندارید، ایمانتون ایمان تبعیضیه، تجزیه در ایمان دارید و ایمان تجزیه شده قبول نیست، نجات آور نیست. اینجا یه سوالی پیش میاد یا یه توهمی گاهی در ذهن بعضی ها پیش میاد، تو ادبیات ما هم گاهی تو اشعار و اینا یه نکته هایی در شعر گفته شده برای زیبایی، گاهی یه توهماتی ایجاد میکنه. حالا گاهی ممکن در روایات هم یه روایات متشابهی باشی، و اون اینه که مثل اینکه خدا این عالم رو اینجور قرار داده، یا باید آدم در دنیا خوش بگذرونه در آخرت باید بره جهنم، اما اگه بخواد در آخرت بهش داشته باشه اینجا باید سختی تحمل کنه، فقر و گرفتاری و محرومیت و توسری خوردن و ذلت و اینها. ما همیشه باید این دوتا رو در نظر بگیم، یا این یا اون. این دسته ای که خوندیم همون اگر یک وقتی ام دایر شد بین این که آخرتتون رو از دست بدید یا دنیا را، شما کدومش رو ترجیح میدید؟ فاما من آثر الحیات الدنیا در مقام تزاهم که یا این است یا اون. اما حالا آیا واقعا اینجوریست که هر کس در دنیا سعادتمند هست، یعنی لذتهای دنیا داره، مقام داره، خوشی داره، راحتی داره، ریاست داره، سلطنت داره، این در آخرت اهل جهنمه؟ در سوالاتی که مطرح میکردیم اولیش من مثال زدم به جناب سلیمان سلام الله علیه، دمیشون گفت رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، بهترین زندگی دنیا را حضرت سلیمان داشت، اونم سلطنتی که بعد از او هم کسی مثل او نخواهد داشت. شاید سرش این است که نه تنها امور مادی و حیوانی و انسانی تحت فرمانش بودند، هم امور طبیعی باد در اختیارش بود، هم جنیان در اختیارش بودند، و هیچ کس در عالم پیدا نشده که چنین چیزی باشه، حتی بر جن سلطنت داشته باشه، بادم به فرمان او باشه. یه قالیچه سلیمان که میگن اهم میکرد، باد اینا بلند میکرد، تا هواپیما که نبود، قالیچه هواپیما شد، وقتی میخواست از جایی به جایی حرکت کنه میشست به قالیچه باد اهم میکرد بلند شد بردامون آنجا. کدوم سلطانی هم چیزی در اختیاری؟ علاوه بر اینا و من الجن من یغوصون لهو، در بین جنیان کسانی بودن میرفتن از ته دریا جواهرات برای سلیمان می آوردن. چنین سلطنتی برای هیچ کس در دنیا پیدا نشد تا اونجا که ما خبر داریم. خدا هم از خدا همین رو خواسته بود و خدا هم بهش داد. خب اگه برای اینجور باشه یه همچون کسی علیاذ بالله هم که از دنیا میره باید بره ته جهنم، دیگه تقابل این همه نعمت دنیا دیگه هیچی برایش نمیمونه در آخرت. گاهی همچه تصوری بعضی کسانی که معرفتشون کم است و اینا مثل بنده برشون پیدا میشه. آیا اینجوره که دنیا و آخرت طوریست که یا این است اگه این کامل شد از اون به کلی محروم میشه، اگه اون بخواد کامل باشه از این باید به کلی محروم باشه؟ حد اکثر اینه که یه خورده این و یه خورده اون باشه، ولی جمع بین هر دو به طور کامل این ممکن نیست. این تصور تو ذهن خیلی ها میاد از متدینین و کسانی که با آیات و روایات، مخصوصا کسانی که گاهی بعضی روایات متشابه هم را میشنوند، مثل اون حدیثی که میفرماید از دنیا و آخرت و ضرتان لا تجتمعان، دنیا و آخرت مثل دو تا هبو میمونن که نمیشه جمعشون کرد. چجور دو تا هبو توی خونه نمیسازن با هم دیگه؟ دنیا و آخرت هم مثل دو تا هبو هستن، یا این باید بشه یا اون. این مضمون این روایتی است که نقل شد. خب این روایت متشابهات زیاد، تفسیر میخواد به این اطلاقش آدم خیال کنه، اون توهم رو بیش میبری. حالا چیه مسئله؟ آیا واقعا طوریست که ماهیت دنیا طوریست که هر جا فراهم شد آخرت دیگه راه پیدا نمی کنه؟ این دوتا متضادانن، ضرتان لا تجتمعانن. یه تحلیل کوتاهی داشتیم، حالا اشاره میکنم، خیلی وقتتون رو نگیرم، خستتون میکنم با این لحن صحبت بنده که خودش خستگی آور هست و خود شما باید کفاره بدید که شبها بعد بله این. حالا تعبیر خوبش بکنم، لالایی براتون میخونم. یه بیانی عرض کردیم که اون چه باعث میشه که انسان مبتلا بشه به عذاب آخرت این است که اگر تزاحمی بود بین رفتاری که اثرش اثر دنیوی است با رفتاری که اثرش آخروی است، یعنی اگر آدم این کار انجام بده نتیجه واقعیش این است که اون یکی را خراب میکنه. تزاهم یعنی این دوتا با هم مانع هم دیگه هستن، یا این باید بشه یا اون. فرض کنین یا در یک ارتباطی بین زن و شوهر یا باید عقدی خونده بشه و حلال بشه یا حرام، بلکه یکی از این دوتا هست بلکه انجام بگیره. یه مسئله ساده خواستم نگم که دو وجه داشته باشه، خیلی راحت بشه تصور کنن تزاهمش رو. خب اگه آدم عقد خوند، خب دیگه حلال همسرشه، زنا نمیشه. اگه نخوند هزاری قرآن هم جلوترش بخونه و بعدش بخونه دیگه این حرفا، حرام حلال نمیشه. زن اجنبی حلال نمیشه با ذکر و ورد و بعدش هم یه مثلا روزه سید و شهدا میخونه گریه هم بکنه، حرام حلال نمیشه. این دوتا تزاهم داره با هم. همه بحث ها سر اینه که اگر تزاهم بود اون وقت شما انتخاب کار دنیوی موجب عذاب اخرویتون میشه. اما فرض اگر کردیم تزاهمی نبود، این حتما موجب عذاب نمیشه، ممکن است ثواب اخرویش کم رنگ بشه، از ثوابش کاسته بشه. آدم میتونست هم دایر بود بین این مستحب یا یک مباح، اگر مباحی را انتخاب کرد اون ثوابی که از اون مستحب باید ببره نمیبره. این اندازه تزاهم است، تزاهم بین مباح و مستحب، نه بین واجب و حرام. اگر تزاهم بود بله یکیش آدم انتخاب کنه از اون دیگری محروم میشه، یا باید دنیا را انتخاب کنه آخرتش محفوظ بمونه، یا آخرت رو گر انتخاب میکنه از لذت دنیا باید چشم بپوشه. اگر این رو به طور کلی بخوایم فرموله کنیم، بگیم گفتیم کار خوب دو تا عنصر میخواد، اونایی که بودن نمیدونم همه بودن یا نه، همه که فکر نمی کنم. گفتیم ارزش اخلاقی در دیدگاه اسلامی هم حسن فعلی میخواد هم حسن فاعلی. بعضی چیزاست در مقام تزاهم حسن فعلیشون رو از دست میدن، اصلا کار غلطی میشه. مثل همین که اگر بدون عقد شرعی نکاح شرعی انجام بگیره، اون این حسن نداره دیگه، این حسنش رو از دست میده. این دیگه اصلا کار بی حسنیست، حسن فعلی نداره، هنوز نرسته به حسن فاعلیش. بعد از این که کار حسن فعلی داشت، اگر نیت من نیت و خدا پسندی بود، که حالا یکی از اون مراتب نعمت نیت هاییست که خوف از عذاب یا طمع در بهشت یا شکر و حب الهی باشه، اون باعث میشه که فضیلت پیدا کنم و از درجات مختلفی. گاهی تزاهم بین حسن یک فعل و قبح یک کار دیگه هست. یا این کار را قبول کرد قبح داره، قبح که داشت دیگه نمیشه بگم نه من جبرانش میکنم با نیت خوب. مگه یه عنوان ثانوی عارضش میشه که یک حرامی را حلال یا واجب کنه؟ مثل گوشت میته ای که آدم موقع برای نجات از مرگ باید بخوره تا زنده بماند. الا مضطرر تو میلی، اضطرار موجب این میشه که گوشت میته حرام، گوشت خوک رو اگر فقط مایه حیات ارسال باشه باید بخوره، نخوره گناه کرده. اون عنوان ثانوی برش عارض میشه. بله، مادامی که این عنوان ثانوی نیست و در حد خود، یا این حق این کار حرام رو باید انجام بده یا حلال را، خب طبعا که کار حرام رو انتخاب کرد دیگه نمیشه جبرانش بکنن، این عذاب رو خواهد داشت. این یه مطلب دیگه اینه که این بیاناتی که در قرآن هست که اونا لیس لهم فی الاخرت الا النار یا امثال اینها، مال اون کسانی است که تمام عمرشون اینجوری باشه، یا به تعبیر علمی دنیا خواهی ملکهشون شده باشه. یعنی اصلا آدم دنیا پرستی است، او اصلا فکر آخرت نیست، به ذهنش نمیاد آخرتی هم هست یا نیست، فقط فکر لذت‌های دنیاست. این میشه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها. اما یه وقت عارضی شد، شیطان فریبش داد، اکالت غضبی شهوتی برش غالب شد، یه گناهی کرد، این اونجوری نیست که دیگه اولاک لیس لهم فی الاخرت الا النار، اقتضای عذاب داره اون به اندازه همون عملش. اونی که همیشه مخلد است و در عذاب لیس له الا النار، اون کسی است که ملکش ملکه دنیا پرستی باشه. حالا اینا داشته باشیم تا ببینیم فردا شب حیاتی هست توفیقی یا نه. و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای داده به اسمت شرف و نام خدیجه، ای بسته به توفت ملک احرام خدیجه، شام رحلت جان گداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه، ای عصمت حق فاطمه را ما خدیجه، ای ختم رسول را ز شرف نور دو دیده، پیش از شب مبعث به محمد الله.